چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شماست. امروز 18 دکبر است و من شالو گلخوجا در 15 دقیقه دیگر همراهتان. سرخط موضوع روز. روحینو تمام 52 مهاجری که به روسیه می رفتند در آلنگای مسافر بر جان باختند، 5 تن دیگر را به بیمارستان بردند. در شهر دوشنبه امروز مراسم جنازه و دفن مادر روحانی شناخته توجی کوجی میرزا برگزار شد. در نماز جنازه تعداد خیلی زیادی اعتقادگران، روحانیون شناخته و مقامداران دولتی شرکت داشتند. ایالات متحده آمریکا میگوید بدون مهلت معین نیروهایش را در سوریه نگاه خواهد داشت و با روی دیپلماتی در پی برکنار نمودن رژیم بشار اسد میشود.
حکومت مرکزی بیرون از نفوذ اسد خواهد توانست که نظارتش روی سوریه را ثابت کند.
سفری بیش از 50 مهاجر ازبک به روسیه با فاجعه انجامید. نقلیات مسافربری حامل مهاجران در نیمارو آتش گرفت. تنها با چندی از مسافران آن میسر شد که جان به سلامت برند. سبب آتش سوزی تحقیق می شود. خیرمون بخوزاده تفصیلات می دهد.
در ساختار مسافربری نوعی ایکاروس در حدود قزاقستان 52 مهاجر جان باخت. بنابر تفتیشات مقدماتی آنها شهروندان ازبکستان بوده به سمت روسیه حرکت می کردند. وزارت امور داخلی ازبکستان هم با تصدیق این خبر گفته است که شهروندان این کشور با هدف سفر به روسیه در داخل اتوبوس قرار داشتند. حادثه صبح 18 ژانویه بر اثر آتش گرفتن مسافربر در قطعه شاهراه سمره شیمکند که از حدود ولایت اوقتپه قزاقستان میگذرد رخ داده است. این منطقه نزدیک به ازبکستان است. رسلان ایمانقلوف نماینده رسمی کمیته حالات فوق‌العاده قزاقستان گفت در این مسافربر 55 مهاجر و 2 راننده حضور داشتند. هنگام ساختار تنها 5 نفر آنها توانستند که از داخل اتوبوس زنده بیرون شوند. در میان زنده مانده ها 3 شهروند قزاقستان و 2 شهروند ازبکستان میباشند. سبب سرزدن فاجعه و هم منبع ساختار در داخل اتوبوس معلوم نیست. اینچنین مشخص نیست که چرا بعد سرزدن ساختار در داخل اتوبوس آن را منع نکردند و مسافران بیرون نشدند. منطقه ای که حادثه رخ داده است به ناحیه ایرگیس متعلق بوده، در 10 کیلومتری دهه کلیبوی و در فاصله 320 کیلومتری مرکزی ولایت اوقتپه جایگیر است. وزارت سرمایه‌گذاری و رشد قزاقستان گفت که سنجش پیشکی نشاندادهای اتوبوس در گرفته میگوید که ایکاروس ساخت سال 1989 به نام راننده اردوخان مختیف ثبت شده است. این نقلیات در فهرست اتوبوس‌های دائم حرکت کننده به سمت روسیه به قید گرفته نشده است و ظاهرا احیانا در این خط سیر حرکت میکرد. مشخص شده است که بار آخر اتوبوس اوگوست سال 2015 از سنجش تکنیکی گذشته فوریه سال 2016 مهلت عملی این سند به انجام رسیده است. از این پیش ماه اکتبر سال گذشته در پی برخورد یک مسافربر و قطار در ولایت ولادیمیر روسیه 16 نفر اساساً زادگان ازبکستان هلاک شدند. عادتاً در موسم تیرماه و زمستان مهاجران تاجیک و قرغیز و ازبک از روسیه به خانه های خود برمیگردند. بازگشت طریق اتوبوس در مقایسه با قطار یا هواپیما نرخی کمتر دارد و مهاجرانی که پول زیاد ندارند از این راه حرکت میکنند. در تاجیکستان هم چندین شرکت به فعالیت پرداختند که مهاجران را طریق اتوبوس به روسیه میبرند.
رومیوریم با موضوع دیگر. روز 18 ژانویه در دوشنبه جلسه سالانه حساباتی حکومت تاجیکستان جریان گرفت. منابع رادیو زودی گفتند که در این جلسه نتیجه گیری سال 2017 پرزیدنت امومالی رحمان از وضع اقتصادی و مالیوی کشور انتقاد کرده است. برخی مقامات برای درست اجرا نکردن مسئولیت های خود تنبیه شنیده، برخی برکنار شدند. قرار است فرمان رسمی پرزیدنت در این زمینه نشر شود. جلسه سالانه نزد رئیس حکومت و پرزیدنت تاجیکستان از مجلس های مهم سال به شمار می رود. در جریان آن حساباتی وزارت و کمیته های دولتی در زمینه برنامه های کاریشان شنیده می شود. در پایان سالانه خود ماه دکبر سال 2017 پرزیدنت از وضع صحای بانکی، ساختمان و نشاندات های اقتصادی انتقاد کرده بود. چند لحظه پیشتر در شهر دوشنبه مراسم جنازه مادر میرزا ابرانوف روحانی شناخته توجیک انجام یافت. مادر حاجی میرزا بنابر بیماری دیروز درگذشت و امروز به خاک سپرده شد. همکاران ما هم در مراسم جنازه شرکت داشتند.
مراسم جنازه مادر روحانی شناخته تاجیک میرزا ابرانوف معروف به حاجی میرزا پس از نماز پیشین در مسجد مرکزی دوشنبه برگزار شد. مادر حاجی میرزا روز 17 ژانویه در سن 82 سالگی در شهر دوشنبه از دنیا درگذشت. او از درد قلب رنج می برد و چند مدت در بیمارستان بستری بود. در نماز جنازه مادر حاجی میرزا تعداد خیلی زیادی اعتقادداران، روحانیان شناخته و مقامداران اداره های دولتی شرکت داشتند. نمازی جنازه مادری حاجی میرزا را سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان خواند. حاجی میرزا در توصیف چهره مادری مرحومش گفت او آدم دیندار و قرآن خواند را بسیار دوست می داشت و احترام می کرد. با قول حاجی میرزا او از زمان مکتبیش در پیش آنها درس گرفته و شاهد آن بود است که مادرش برای تعلیم دینی او به آنها معاش می داده است. مادری حاجی میرزا در آرامگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپرده شد. حاجی میرزا تا سال 2012 امام خطیب مسجد هلال احمری شهری کلاب بود. از آن زمان تا کنون رسما در مسجد فعالیت نمی کند، اما همچنان از محبوبیت خاص برخوردار است.
نگاه می اندازیم به موضوع جهانی. ترکیه می گوید عملیات نظامی در مناطق زیر نظارت کردهای سوریه را در شهرهای آفرین و منبیج عملی می نماید. ترکیه گروه های کردهای سوریه را که از طرف آمریکا پشتیبانی می شوند تهدید ارزیابی می کند. وزیر کارهای داخلی این کشور مولود چاولوش‌اوغلو می گوید انکاره و واشنگتن در مورد پشتیبانی کردهای سوریه در مناطق نزد مرزی ترکیه با سوریه به همدیگر اعتماد ندارند. هفته روان ترکیه با مرزی دو کشور واحدهای نظامی را ارسال نمود. در همین حال ایالات متحده آمریکا گفت که از سوریه نیروهایش را بیرون کشیدنی نیست. کیو مرسیاتو گزارش میدهد.
روز چهارشنبه بار اول آمریکا اشاره کرد که حضور بدون مهلت نیروهایش در سوریه بخش استراتژی این کشور است. هدف آن جلوگیری از احیای گروه دهشت افکن دولت اسلامی، دریافت راه دیپلماتیک به تدریج از قدرت دور کردن پرزیدنت سوریه بشار اسد و کاهش نفوذ ایران است.
سالهای طولانی سوریه زیر رهبری بشار اسد همچون کشوری زیر دست ایران جلوه می کند. حکومت مرکزی بیرون از نفوذ اسد خواهد توانست که نظارتش روی سوریه را ثابت کند.
کاتب دولتی آمریکا از منبر دانشگاه استنفورد ابراز داشت که حکومت سوریه زیر حمایه روسیه و ایران قرار داشته برکنار کردن رژیم اسد به تلاش های دیپلماتی و صبر نیاز دارد. پیام تیلرسون همچون استراتژی نوی پرزیدنت ترامپ در سوریه ارزیابی می شود که در آن هدف های دراز مدت، تهدیدها و از جمله مقاومت شدیدتری نیروهای آمریکایی با گروه دهشت افکن دولت اسلامی پیش بینی شده است.
Our diplomatic efforts will be characterized by stabilization initiatives.
کوشش ما از احیای نظم و ثبات و دریافت راه حل دیپلماتیک نزاع در سوریه عبارت می شود. اجازه دهید آشکار بگویم که حضور نظامی آمریکا هدف دارد با احیای گروه دولت اسلامی راه ندهد. حضور نظامی ما در سوریه وابسته به وضع خواهد بود. ما نباید خطاهای سال 2011 را تکرار کنیم. آن زمان بیرون شوی بر محل آمریکا سبب شد که القاعده نجات یافته به گروه دولت اسلامی تبدیل شود. خلای سیاسی امکان داد که گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان های تروریستی نظم عراق را به هم زنند.
آمریکا در سوریه تخمیناً 2000 افسر و سرباز دارد. این نیرو چند دفعه با تهدیدهای مستقیم نیروهای سوریه و گروه های رو به ایران مواجه شده است.
در تاجیکستان به خاطر رشد توریسم امسال همچون سال سیاحی اعلان گردید. سال گذشته کمیته سیاحی تأسیس یافت و برای جلب سیاحان خارجی اقدام های بیشتر انجام شود. نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای آسیای مرکزی نیز مقامات بیش از پیش به این بخش توجه ظاهر میکنند. از جمله در قرقیزستان توسط توسعه لیژرانی و دیگر نوعهای سیاحی زمستانه میخواهند به بودجه کشور فایده بیشتر آورند.
قله های سر به فلک کشیده قرقیزستان نه تنها کوهنوردان را در تابستان بلکه در زمستان لیژران ها را نیز به خود جلب می کند. امسال موسم لیژرانی ولایت شمال چوی یک ماه دیرتر شروع شد، زیرا در ماه دکبر برف زیاد نبارید، ولی طور به نظر می رسد خواهشمندان لیژرانی چی در داخل و چی از خارج کم نیستند.
And we are here for skiing.
ما اینجا برای لیژرانی اومدیم. یک هفته استراحت کردیم و زیارت کوتاه مدت همون با پایان رسید.
So we are here.
زیل مشهورترین آسایشگاه و پایگاه لیژرانی قرقیزستان است که در 35 کیلومتری پایتخت شهر بیشکک قرار دارد. مدیر آسایشگاه اکبر رزقولوف درباره موسم این سال با خبرنگار رویترز صحبت کرد.
امریکایی ها، آلمانی ها و اوستریایی ها به اینجا می آیند. طبق آمار من سال گذشته 60,000 سیاح از این آسایشگاه زیارت کرد.
او تخمین می کند که امسال شماره سیاحان بیشتر خواهد شد. با هدف رشد ساحه توریسم، منصبداران قرغیز کوشش دارند که در چهار فصل سال سیاحان خارجی را برای زیارت به قرغیزستان جلب کنند.
مردم میبیند که این بخش و این نوع توریسم به تدریج در قرغیزستان توسعه مییابد. نه تنها لیژرانی در پایگاه های خاصی زمستانه، بلکه سیاحت در کوه و فری رایدینگ یعنی فرامدن اکستریمالی از کوه ها رشد میکند. شماره زیادی خارجی ها محض برای همین به قرغیزستان
میآیند.
برای رشد ساحه سرمایه‌گذاری و انفراستراکتور زیاد ضرور است. ریاست توریسم اعتراف میکند که از 23 پایگاه یا باشگاه لیژرانی تنها 15 تاش به طور لازمه فعال است. در همین حال ساکنان کشور امیدوارند که این بخش رشد کرده و به یکی از ساحه های فایده آور تبدیل می‌یابد.
برنامه را ادامه میدهیم. شب گذشته قسمی از بازار صدواد مسکو آتش گرفت. مخومات گفتند آتش سوزی ساعت یکی شب به عمل آمده، مساحت 300 متر مکعب را فرا گرفته است. فرونشاندن سوختار 7 ساعت طول کشید. طبق گزارش ها کسی در پای آتش سوزی آسیب ندیده است. حالا دکان ها در این بازار بسته شدند. در بازار صدواد صدها مهاجر تاجیک کار میکنند. مصاحبان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در این آتش سوزی دکان های تاجران تاجیک هم ضرر دیدند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک نقاشی دستپروری 17 ساله مکتبی بچگانه رسومی خوجند برایش در جمهوری چخ جایزه آورد. هرچند نگین عظیمه و سفری به این کشور نداشته است، ولی اثر آفریده‌اش برای چند ماه یکی از تالارهای لیدیتسی را زیب میداد. سپاسنامه مخصوص را نیز نگین از دست معاون سفیری جمهوری چخ قبول کرد.
تصویری نگینه عظیموا یک رسامی نورسی تاجیک در آزمونی بین المللی در جمهوری چخ از بهترین ها اعلان شد. شنیدن این خبر برای نگینه عظیموا غیر چشم داشت و هیجان آور بود.
خیلی خرسند شدم. گفتم من در آینده باز رسم های از وی هم زیبا کشیده باز میفسانم.
هیجانش از این بود که برای جایزه سپاری او معاون سفیر جمهوری چخ از شهر تاشکند آمد.
فراموش کردم بگویم در چخیه از اثرهایی که در این آزمون جایزه گرفتند نمایشگاه باز شده است.
او در میان همدرسانش در مکتب رسامی شهر خوجند گرفتن این جایزه را افتخاری بزرگ میدانست. این اثری رسامی تاجیک را که غالب آزمون شده است در یکی از تالارهای موضع لیدیتس جمهوری چخ مدت 6 ماه نمایش دادند. در نمایشگاه 45 رسم های بچگانه در موضع تاریخی لیدیتس که از سال 1967 هر سال برگزار می شود، بیش از 25,000 اثری نماینده 80 کشور دنیا به قضاوت حکمان واگذار شد. از آنها 1200 اثری بهترین برای نمایش عموم انتخاب شد که رسم نگینه عظیموا یکی از آنها بود. موضع لیدیتس سال 1942 مکان فاجعه‌ای بزرگ شد. در اینجا آوان جنگ دوم جهانی ملتگرایان آلمانی اهالی دهه را قتل کردند که در میانشان کودکان نیز بودند. مردم در اینجا برای پاس داشتن خاطره آنها جمع می شوند. در این حاشیه آزمون رسامانی نورسی جهان دایر می گردد. آزمون هر سال موضوع معین دارد. امسال عنوان سیاحت را داشت. غالبانش را مدال گلی راز و افتخارنامه می دهند. برای نگینه این افتخارنامه نخستین جایزه بین المللی است. نگینه عظیموا 17 سال است و حالا در صنف 11 مکتب رقم 19 شهر خوجند تحصیل می کند.
با این گزارش برنامه امروز را انجام می دهیم، اما تنها برای 24 ساعتی دیگر. ما شما را در برنامه فردا منتظر هستیم. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
آخر زمستون خدمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در سوختار مسافربری نوی ایکاروس در حدود قزاقستان 52 مهاجر جان باختند. بنا به تفتیشات مقدماتی همه آنها شهروندان ازبکستان بوده به طرف روسیه می رفتند. حادثه صبح 18 ژانویه در شورای سمره شیمکن رخ داده است. در مجموع در داخل اوتوبوس 57 نفر بوده، 5 تن آنها توانستند که خود را نجات دهند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 18 ژانویه برندگان جایزه رسانه‌های دروغگو را در توییتر اعلان کرد. جای اول را در رویخط رسانه های دروغگو نشریه نیویورک تایمز برای مطلب اقتصاد آمریکا هرگز برقرار نمی شود دریافت کرد. شبکه تلویزیونی CNN در نامگوی رسانه های دروغگو 4 بار ذکر شده است. ترامپ با بهانه های مختلف مجله های تایمز و نیوزویک، تلویزیون ABC و نشریه واشنگتن پست را نیز با جایزه رسانه های دروغگو قدردانی کرده است. سناتور عزیز به جمهوری خواه جف فلیک روز 17 ژانویه در واکنش به خبری که ترامپ مطبوعات دروغگو را طبقه بندی می کند و جایزه می دهد چنین گفته بود:
دشمن خلق اصطلاحی است که پرزیدنت آمریکا سال 2017 در رابطه با مطبوعات آزاد به کار برد. این وضع دموکراسی ما است. پرزیدنت ما از اصطلاح استفاده می کند. این بر سر خود باید منبع شرمندگی باشد. البته ترامپ از سمت مقابل می رود. استبداد دشمن خلق است. مطبوعات آزاد دشمن استبداد و این مطبوعات آزاد را کفیل دموکراسی می کند.
This alone should be the source of great shame for us in this body.
تأسیس جایزه بر رسانه‌های دروغگو را دونالد ترامپ روز 3 ژانویه اعلان کرد. نزاع پرزیدنت آمریکا با رسانه‌های دموکراتی از ابتدای مرکه انتخاباتی او در سال 2014 تا به این طرف ادامه دارد. پلته بالایی پارلمان اوکراین طرح قانون درباره همگرایی دونباس را در خوانش دوم تصویب کرد. سخن درباره ویژگی‌های سیاست دولتی در رابطه با قلمروهای دونتسک و لوهانسک است که موقتاً اشغال شدند. از طرح پیشنهاد کرده پرزیدنت روز 18 ژانویه 280 نماینده مردمی جانبداری کرد. در طرح قانون روسیه همچون تجاوزگر و اشغالگر اعتراف شده، هدف اصلی سند آزاد کردن مناطق اشغال شده و برقرار کردن تمامیت ارضی اوکراین گفته می شود. به قول کاتب کمیته پارلمان اوکراین آید به مسائل امنیتی ایوان وینیک، از این به بعد در رابطه با قلمروهای اشغال شده نه جمهوری مردمی لوهانسک و جمهوری مردمی دونسک بلکه اصطلاح نمایندگان اداره اشغالگری فدراسیون روسیه استفاده می شود. وزیر امور خارجه ازبکستان عبدالعزیز کامیلوف با مقامات بلندپایه آمریکا با شمول مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی هربرت مکماستر در واشنگتن ملاقات کرد. این خبر را وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 18 ژانویه پخش نمود. رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیایف ظاهرا از روابط گرم با دولت‌های دیگر با شمول همسایه‌ها و ایالات متحده پشتیبانی می‌کند. میرزیایف بعد از مرگ پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به مقام رسید و در مدت کوتاه از آغاز دیگرگونی‌ها در کشورش علامت داد. سیاستمدار مخالف حکومت روسیه الکسی نوالنی از روی قرار کمیسیون مرکزی انتخابات که ثبت نام او را به صفت داوطلبی مقام پرزیدنتی رد کرد به پرزیدیوم دادگاه عالی شکایت برد. در این باره حقوقشناس ایوان ژدانوف روز 18 ژانویه به اینترفاکس خبر داد. دادگاه عالی به اینترفاکس تصدیق کرد که عریضه نوالنی را دسترس کرده است. روز 25 دکبر سال گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات ثبت نامزدی الکسی نوالنی را بنابر حکم دادگاه رد نمود. انتخابات پرزیدنتی در روسیه ماه مارس برگزار خواهد شد. و اسکر نورعلی‌زاده یک مسئول سابق وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با جرم گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده است. مقامات دادگاهی ناحیه سینای پایتخت روز 18 ژانویه بر رادیو آزادی این خبر را تصدیق کردند. نورعلی‌زاده تابستان سال گذشته بازداشت شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سیمکارت‌های تاجیکی را در نواحی نزدی مرزی با افغانستان برخی جوانان این کشور با هدف پیدا کردن همسر یا دوست دختر در تاجیکستان استفاده می‌کنند. ظاهراً گاهی به هدف خود می‌رسند، ولی تا رسیدن به آن برخی مشتریان تلفن‌های موبایلی در تاجیکستان را عصبانی و ناراحت می‌کنند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. امان‌الله حسینی 35 ساله ساکن ناحیه امام صاحب ولایت کندوز دو سال پیش طریق استفاده سیمکارت تاجیکی با همسر آینده خود آشنا شد. در امام صاحب که نزدیک به مرز تاجیکستان است، موج شرکت های موبایلی برخی شرکت های تاجیکستان پخش می شود و گاه این سیمکارت ها از جانب ساکنان کشوری همسایه هم استفاده می شوند. حسینی در یک روز پس از توکل زنگ زدنش به ده رقم موبایلی همسری آینده خود را از تاجیکستان پیدا کرد. همسری اون 35 سال دارد و ساکن ناحیه فرخوری تاجیکستان است. امان الله حسینی در صحبت با رادیو آزادی روز 16 ژانویه از منزل خود گفت:
از نگاه مسئله امیزنگیری کرد در این ملکای ما یک تعداد مردم از توانایی از امیره ندارم که زن بگیرن از این چیز. نه تقریبا در یک آرستی معمولیشان 15-20 هزار دلار مصرف میکنن، رسفات میکنن. دیگه یکی دیگه همی که میخوان که با دیگه هم مردم رابطه برقرار کنن.
طبق اطلاع رسمی سال 2016 مثل امان‌الله بیش از 30 شهروند افغانستان با شهروندان تاجیکستان ازدواج کردند که اکثرشان ساکنان نواحی نزدی مرزی بوده، تخمیناً 10 نفرشان طریق تلفن‌های موبایلی شناس شدند. برخی ساکنان تاجیکستان میگویند گاه زنگ‌های جوانان افغان به تلفن‌های موبایلی‌شان آنها را عصبانی می‌کند. در میان آنهایی که از آن سوی مرز در تاجیکستان برای خود جفت جستجو می‌کنند، می‌توان بزرگسالان را نیز مشاهده کرد. مولوده 57 ساله ساکن ولایت سوخت به چنین یک زنگ پاسخ داد و 3 ماه پیش به امام صاحب افغانستان رفت، اما از شناسایی تلفنی حالا سخت پشیمان است. مولوده روز 16 دکبر بر رادیو آزادی گفت چون از شوهرش جدا شده بود، طریق تلفن با مرد افغان شناس شد.
همین تلفن کنه ایمان و اینترنتی ما از جامعه ندیدیم. خونه با کار نمیکنن، خونه میشنن.
پیوندان مولوده حالا تلاش دارند او را به تاجیکستان برگردانند. در نواحی نزدی مرزی در حال سیمکارت های تاجیکی فعال هستند که آنجا موج شرکت های مخابراتی افغانستان دسترس نیست. نک محمد نظری، سخنگوی والی ولایت بدخشان افغانستان، روز 16 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که واقعا ساکنان 6 اولسوالی این ولایت از خدمت رسانی شرکت های موبایلی تاجیکستان استفاده میکنند.
حکومت محلی ولایت بدخشان سروی را انجام داده، به مسئولان مخابرات دولت بدخشان هدایت داد و شبکه های مخابراتی افغانستان تحقیق دارند که نمایندگی های خود و خدمات خود های سرحدی انکشاف میشین و این مسئله انشاءالله حل شدنی است. در آینده نزدیک این مسئله حل میشه و ما میپذیریم که ماری از باشنده های ولسوالی های سرحدی ما از سیمکارت های
پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا در مطلب ماه دکبر سال 2017 نوشت که تنها در ولایت بدخشان افغانستان نزدیک 55 هزار ساکن از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکنند، آماری که سنجیدن آن امر محال است. قبلا مقامات تاجیکستان از شرکت های موبایلی درخواست کرده بودند که آنتنه های موج پخش کننده خود را تغییر دهند تا سیم کارت ها در افغانستان استفاده نشوند. آنها گفتند دلیل های نیز وجود دارد که سیم کارت های شرکت های موبایلی تاجیکستان را در آن سوی مرز تروریستان استفاده کردند. شرکت های موبایلی تاجیکستان رسما پخش موج های مخابراتی در خاک افغانستان را رد می کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر خط مرز دارد. شرکت های موبایلی تاجیکستان در اکثر نواحی نزدی مرزی آنتن های پخش موج نصب کردند که آن در بعضی محل تا افغانستان می رسد.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
نشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی سریشانه را شکستم و بهانه تکابل که به حلقه حلقه زلفت نکند دراز و دستی
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی
یک روز بعد این نشر مراجعت نامه اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا به مردم با دعوت به عرض شکایت از حادثه های فسادکاری احتمالی مسئولین چند ساختاری دولتی از جمله در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خودی وزارت کارهای داخلی کشور هم با پخش اعلان در سامانش عین چنین دعوت را از شهروندان کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. روزی 15 ژانویه آگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان خبر داد که سنجش اینها در ماهای فوریه آپریل سال جاری برگزار میشود و در برابر کمیته های دین، معماری و وزارت نقلیات کار پلیس کشور هم سنجیده میشود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سامانه رسمیش از شهروندان دعوت کرده است در حالت آگاهی از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکت های غیر قانونی دست زدن کارمندان میلیسیا با تلفن باوری وزیر داخلی، خبرنگار فوری وزارت و توسط پیام رسان ها به وزارت زنگ زنند. عمر جان امام‌علی سخنگوی این وزارت 17 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از این دعوت ریشه‌کن کردن جنایت های فسادکاری و هم تقویت اعتماد مردم به کارمندان میلیسه است. برای این به شهروندان پیشنهاد شده است که بدون افشا کردن هویت خود از چنین موارد ها به مقامات خبر دهند و وزارت کارهای داخلی هم در نوبت خود مخفی ماندن نام و نسب شهروندان را کفالت می‌دهد. خبر آمادگی همکاری پلیس با جامعه در امر افشای فکت های فسادکاری در استانه جلسه سالانه حساباتی حکومت تاجیکستان نشر شد که قرار است روزی 18 ژانویه در نزد پرزیدنت برگزار شود. روزی 17 ژانویه وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت دعوت آنها از اهالی برای همکاری هیچ ربطی به مراجعه نامه آگنتی ضد فساد ندارد و تنها به خاطر تقویت همکاری شهروندان با مقامات کارهای داخلی روی دست گرفته شده است. عمر جان امام‌علی در پاسخ به سوال این که چرا آژانسی محض در برابر سه نهاد دیگر برای آشکار کردن فساد مالی در وزارت امور داخلی اقدام کرده است گفت
نه خیلی نقشه اگون نقشه کاری داره نگون که به نوبت وزارت و میرهند یا که تحلیل میکنند یا مهم چی خاطر باشه نمیدونم این اخیر نقشه نمیدونم
وزارت کارهای داخلی در حالی از ساکنان به خاطر پیشگیری از کردارهای کروپسیونی یا دیگر حرکتهای غیرقانونی کارمندان میلیسه کمک خواست که اسم میلیسه حامی حقوق و پشتیبانی مردم در سالهای اخیر بارها در قضیه های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده است. در یک پرسش عموم که سال 2015 آگنتی ضد فساد انجام داده است تاکید می شود که ساکنان زیادی تاجیکستان خادمان حفظ حقوق و پلیس را در فسادکاری گمان بر می دانند. چند سال پیش وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده وعده داده بود که صفحه های میلیسای تاجیک را از حضور افراد تصادفی و دستانشان ناپاک تازه میکند، اما هنوز هم دست داشتن ماموران میلیسا در فساد و قانون شکنی ها یک موضوع داغ و آبروریزنده برای خادمان پلیس باقی مانده است. دو هفته پیش اجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان از بازداشت دو افسر شعبه کارهای داخلی شهر تورسونزاده، مایور قمریدین عارفزاده سردار شعبه حفظ ترتیبات جمعیتی شهر تورسونزاده و کاپیتان میلیسا اکبر جانبابایف خبر داد که بر عوض 4000 سومانی پوره یک ساکن همین منطقه را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی آزاد کردند. حالا نسبت این دو افسر پلیس بر پایه ماده 319 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده است. فرامرز رحمانزاده سخنگوی اجانسی مبارزه با فساد روزی 17 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت محض همین حادثه در پی شکایت ساکنان آشکار شد. رحمانزاده گفت مثال دیگری بازداشت کارمند این وزارت قهار پیغمبر قولوف مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی در نقلیات ولایت سغد در ماه نوامبر سال گذشته است که برای بررسی عریضه یک شهروند $300 رشوه طلب کرده است. فرامرز رحمانزاده همچنین تاکید کرد با ذکر این نمونه ها اما سخنگوی اجانسی از ارائه آمار دقیق پلیسی گمانبر در گرفتن رشوه خودداری کرد. در پیام اخیر خود به پارلمان ماه دکبر سال گذشته پرزیدنت امامعلی رحمان گفت جنایت های کروپسیونی از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی در سال روان نسبت به سال 2016 افزایش یافته است. ولی علی اکبر عبداللهیف یک عضو ائتلاف جامعه شهروندی مبارزه با فساد که به حیث یک عضو جامعه شهروندی از کاری ساختارهای انتظامی مشاهده میکند گفت تفتیش نهادهای دولتی از جمله وزارت کارهای داخلی یک تجربه معمولی است و میگوید از سبب آن که تمام وزارت اداره ها از حساب بودجه کشور فعالیت میکنند اجانسی مبارزه با فساد هم برای مشخص کردن مبلغ جدا شده فعالیت آنها را در دوام هر دو سال میسنجد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جاویدانه.
مقامات روسیه خواستار آغاز فوری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان شده است. در این باره من محمد و فاریزاده گزارش می دهم. خبرگزاری رایترز روز 17 ینور نوشت وزارت امور خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میزبانی گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان خبر داده است. در این اعلامیه آمده است که روسیه به طور جدی خواستار گفتگوهای صلح است تا هر چه زودتر جنگ در افغانستان پایان یابد. وزارت امور خارجه روسیه میگوید از آغاز فوری گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان حمایت میکند. روسیه به این باور است که وضعیت افغانستان به وضع منطقه تأثیر مستقیم دارد. در همین حال خبرگزاری آلمان میگوید که هیئت دفتری طالبان در قطر برای انجام یک سلسله گفتگو با مقامهای پاکستانی به شهر مری واقع در نزدیکی اسلام آباد رسیده است. این خبرگزاری می نویسد این هیئت طالبان با مقامهای پاکستانی در مورد اثرگیری مذاکرات صلح گفتگو خواهد کرد. قرار از سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 18 ینور در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن وضع افغانستان بررسی می شود شرکت کند. یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد اوایل هفته جاری به کابل سفر کرده با مقامات افغان دیدار نموده بود. در همین حال یک نماینده شورای عالی صلح افغانستان از این پیشنهاد روسیه استقبال کرد. اسماعیل قاسمیار عضو و مشاور شورای عالی صلح افغانستان روز 18 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اما باید بگویم که امیدوار هستیم که شرایط طور مساعد بسازند که واقعا حساسیت برانگیز و رقابتی که بین امریکا و روسیه هست اینها و یعنی به حد کمی برسه، نه بسیار زیاد شده که واضحه که به ضد دیگه مثلا برای ما ضرر نرسانه.
در همین حال نماینده دائمی امریکا در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی روز 17 ینور گفته است که بر پایه استراتژی نوی کشور در قبال افغانستان با گفتگوها با طالبان نزدیکتر شدند. خانم هیلی در این رابطه گفت:
برای افغانستان صلح خیلی مهم است. با باوری ما سر میز مذاکرات آمدن طالبان هم خیلی مهم است. تمام دیگر اعضای جامعه جهانی هم باید با جریان صلح همراه شود.
روسیه در حال از آمادگی خود برای میزبانی گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان خبر داده است که دوام دو سال گذشته در برخی از رسانه‌های غربی درباره کمک نظامی مسکو به طالبان خبرها نشر شده بود. از جمله روز 24 اپریل سال گذشته جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل گفت معلومات درباره یاری روسیه به طالبان پیوسته دسترس می شود. نشریه واشنگتن پست آن زمان نوشت مسکو انتقال سلاح و لوازمات جنگی به طالبان را با بهانه افزایش داده است که این سلاح علیه گروه دولت اسلامی استفاده می شود. اما سرگئی لاور وزیر امور خارجه روسیه آن زمان اظهارات نظامیان آمریکا را به پایه خواند و گفته بود هیچ دلیل وجود ندارد که سخنان فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان را ثابت کند. باری اول است که مقامات آمریکایی از ارسال سلاح‌های روسی به گروه طالبان نگرانی می‌کنند. سال 2016 نیز یک نماینده خدمات جاسوسی آمریکا گفته بود که مسکو گروه طالبان در افغانستان را با پول و سلاح تامین میکند. این نماینده خدمات جاسوسی آمریکا به آژانس اسوسییتد پرس گفته بود روسیه روابطش را با گروه طالبان تحکیم بخشیده و از این گروه جدا پشتیبانی می نماید. با گفته ای این منبع دلیل های به دست آمده است که روسیه در تصرف شهر کندو در شمال افغانستان در ماه سپتامبر سال 2015 به طالبان کمک کرد از این گروه را آموزش نظامی داده است. طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه سالهای 90 عصر گذشته در فضای سیاسی افغانستان عرض وجود کرده در سال 1996 کابل و اکثر قلمرو افغانستان را تصرف کرد. رژیم طالبان که در مناطق تحت نظارتش معیارهای شدید مذهبی را جاری کرده بود در پایان سال 2001 از سوی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا سرنگون کرده شد. اما این گروه و مقاومتش ادامه داد و بعد خروج نیروهای جنگی ائتلاف در سال 2014 به پیشرفت‌های نایل شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
یک دختر 18 ساله که از او MN نام برده می شود خود را به دریای دوشنبه انداخته از جانب اهالی نجات داده شده است. مقامات می گویند به احتمال زیاد او می خواست خودکشی کند. این جوان دختر حالا در بیمارخانه زیر نظارت قطعی طبیبان قرار دارد و طبیبان می گویند تلاش دارند او را از حالت افسردگی بیرون کنند. این جوان دختر در حال به جانش قصد می کند که طبق آمارهای اخیر بیشترین نفرانی که در تاجیکستان دست به خودکشی می زنند دختران از 14 تا 22 ساله می باشند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. حادثه قصد به جان خود کردن MN در نیمه روز 16 ژانویه در شهر دوشنبه رخ داد و خبرش یک روز بعد رسانه‌ای گردید. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فردوسی روز 17 ژانویه به رادیوی آزادی گفت این جوان دختر زمان خود را از بالای پل پیاده‌گردان به دریای دوشنبه پرتافت که کارمندان اداره های اطراف برای خوراک نصف روزی می‌رفتند. به قول منبع MN در این وقت خود را از بالای پل واقع در نزدیکی کارخانه نساجی پایتخت به دریای دوشنبه پرتافت است. منبع میگوید خوشبختانه در وقت رخ دادن حادثه در بالای پل آدمان زیاد بودند و توانستند سری وقت او را نجات دهند. در حالی که مقامات به تحقیق سببهای قصد به جان خود کردن MN شروع کردند که خودی او زیر نظارت یک جدی طبیبان در بیمارخانه کلینیکی شهری رقم 3 شهر دوشنبه قرار دارد. طبیبان وضع سلامتی او را وزنین میانه ارزیابی کرده گفتند برای پر نجات دادن او تلاش دارند. سید اسرار سید محمدوف یک مسئول بیمارخانه کلینیکی شهری رقم 3 در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هنگام آوردنش وزنین بود، در حالت سرمازدگی عمومی بدن قرار داشت، تسب بدنش 35.2 بود، به سوال ها جواب نمی داد، کرخت بود تنش. حاضر حالت وزنین برآمد، وزنین میانه.
این مسئول بیمارخانه میگوید MN حالا برای شرح حالتی به سرش آمده آماده نیست و مسئولین دادستانی نیز پرسش او را برای بعد گذاشتند. طبق اطلاع منابع معتمد از روی قضیه قصد به جان خود کردن جوان دختر 18 ساله ساکن دوشنبه، دادستانی ناحیه فردوسی پرونده باز کرده تحقیق قضیه را شروع کرده است. در دادستانی به رادیو آزادی گفتند فعلا نمیتوانند رسما این قضیه را شرح بدهند، اما یک منبع معتمد که از تحقیق قضیه آگاه است با شرط افشا نشدن نامش به به رادیوی آزادی گفت ام ان با سبب مناقشه اولوی دست به انکار زده است. ما حالا کسی را گناهکار نمی کنیم، ولی شوهر ام ان او را در خانه اش گذاشته به روسیه رفته است و چند وقت است که به نزد او نمی آید. مادر این جوان دختر نیز بیماری عصب شده برای تبابت به مسکو رفته است. این جوان دختر پدر ندارد و بیشتر همراه ینگش بزرگ شده است. تحقیق دوام یک روز تا اینجا رسیده است که ام ان با سبب مناقشه اولوی خاص خود را از حیات محروم کند. در عموم او از تنهایی رنج میکشید، افزود منبع. از خویشاوندان این جوان دختر کسی حاضر نشد که قضیه را به خبرنگاران رادیو آزاد شرح دهد. با عیادت او به میمارخانه تنها زن آمد که خود را ینگه ام ان معرفی کرد، اما گفت درباره این حادثه چیزی گفتن نمیخواهد. در این منزل ام ان را در محله راه نوی شهر دوشنبه کسی برای خبرنگاران رادیو آزاد باز نکرد. ام ان یگانه جوان دختری نیست که قصد به جان خود میکند. خبرها درباره قصد به جان خود کردن شهروندان تقریبا هر ماه پخش میشود که یک قسمی آنها با مرگ میانجامد. مقامات میگویند طبق آمارهای اخیر قسمی زیادی نفرانه که قصد به جان خود میکنند جوان دخترانی به بلاغت رسیده و یا نزدیک به بلاغت هستند. آمار شخصانی که در سال 2017 در پی خودکشی جان خود را از دست دادند تا حال از جانب مقامات تاجیک رسما پخش نشده است، اما در سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که مواردهای زیادی آن به زنان و دختران ربط می‌گیرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک جوانی 25 ساله از ولایت سوخت یک بخاری کم مصرف برقی را ساخته است که در مقایسه با دستگاه تولید خارجی بیش از دو مرتبه کمتر نیروی برق صرف کرده، همزمان روشنی هم می دهد. این جوان اینچنین یک دستگاه کم مصرف خوشکننده پایفزال را نیز آماده کرده است که در فاصله کوتاه پایفزال تری انسان را می تواند خوش کند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. انوشیروان کریمو که در شهر بستان سابق چکالوفسکی ولایت سوخت با عنوان تعمیرگر تجهیزات برقی کار میکند، میگوید که هر ماه برای گرم کردن حولیش مبلغ زیادی را صرف میکرد. این امر وادار کرد که وی در فکر کم صرف کردن خرج نیروی برقی گرم کنک ها شود. انوشیروان کریمو 17 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حالا بازار تاجیکستان پر از گرم کنک های ساخت چین و ایران می باشد که مصرف نیروی برقشان زیاد است. وی گفت
از همین پیشکی من به حساب از بازار بود فرقیتش همین که یکمش پس نی بود. یکمش حسابی که همون چیزو پروست دو برابر نقصه گرم می کند. مثلا دولتی فنلاندی ترخی کرده گی و یا یک نمود پیچکو ساخته گی که یکم چه گی محل ما با امده نرشیده سو. پیچکی ایرانسکی هم. چارت سپیرال دارد. نگروسکی همون 1600 وات. من همین چیز ترنگی قورقه ساختم.
در ادامه صحبت انوشیروان کریمو گفت که برای آزمایش از این گرم کنک ها 10 دانه ساخته به دوستانش هدیه کرده است. در استانه زمستان امسال مقامات تاجیک گفتند که دیگر در تامین اهالی با نیروی برق تنفس یا محدودیت نمی شود، ولی با سبب عدم دسترسی همه منزل ها در کشور با سیستم مرکزانیده گرمی دهی توسط بخاری ها خانه های خود را گرم می کنند. برق به تنفس کار بخاری دست ساختی او را هم تامین می کند. انوشیروان می گوید برای ایجاد چنین یک دستگاه کم مصرف گرم کنی منزل از تجربه پیشرفته کشورهای غربی استفاده و همزمان خود نیز نوآوری های را ایجاد کرده است و با استفاده از تفزدهنده ساخت ایرانی و تنوکه های فلوزی توانسته است خرج نیروی برق را کاهش بدهد. نصب ویژه تفزدهنده ها امکان داده است که نیروی برق صرفه شود. انوشیروان کریمو بر این نظر است که اگر کارخانه صناعتی می خواهد از این اختراع وی استفاده کند، مخالفت نمی کند، زیرا جانبداری استفاده از هر مالی وطنی می باشد. بهادر نظرو سردار ریاست اختراعکاران خدمات پتندهی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بای نقش پتند کریتری های سنجش هست، کریتری عمل کردنش، مهلت عملش، حدودش دیگر هست، پتند دیگر هست. خب کدام ابیکت ها اختراع اعتراف می شوند، کدامش نی، ما حجت ها ما نموی مخصوص خودش اطورد. یک از دور 75 عدد اختراع به خیلی کسی شده گرد. این رقمی هست که همین حجت ها دوده شده گرد به ارزدهندگانی داخلی خارجیان از اینجا خارج کرده شده است.
بهادر نظرو گفت که در 25 سال استقلالیت در تاجیکستان برای 1073 اختراع پتن داده شده است که بیشتر آنها مربوط سوهای تیب، داروسازی، کیمیا، آهنگدوزی، بایتاری و کشاورزی و باغداری می باشد. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. با برنامه بازی های 18 آسیایی که از 18 آوگوست تا 2 سپتامبر سال روان در اندونزیا برگزار می شوند، برای اولین بار گوشتی سامبو داخل شده است. با تصمیم فدراسیون بین المللی سامبو، رقابت ها میان زنان در دو وزن 48 و 68 کیلو و در بین مردان نیز در دو وزن 52 و 90 کیلو برگزار می شوند. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف، معاون اولی رئیس اتحاد سامبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، روز 17 ژانویه خبر داد و ای گفت ورزشکارانی که تاجیکستان را در نمود سامبوی ورزشی بین مردان نمایندگی میکنند، از روی نتیجه گیری مسابقات قهرمانی کشور ماه مرد معلوم خواهند شد. همچنین محمود عبداللویف درباره نتیجه های به دست آورده گشتگیران تاجیک در مسابقات پارساله قهرمانی سامبوی جهان در سوچی روسیه چنین گفت:
برآمد ورزشگران تاجیک در این مسابقات صفحه نو گذاشت در تاریخ ورزش تاجیکستان، چون که در این مسابقات ما باری اول در حساب دستوی مقام دوم را کسب کردیم و از اشتراک ورزشگران باشد خواجه‌زاده بهروز در وزن 74 کیلو عنوان قهرمانی را کسب کرد که اینم بعد جهان پهلوان سیمین رحیموف نفری است که این مقام را صاحب شد و در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان باری اول است که در همین رشته سامبو ورزشی صاحب مدال طلای چمپیون جهان گردید.
به اطلاع محمود عبداللویف، مسابقات امسال قهرمانی سامبوی جهان از 9 تا 11 نوامبر در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار خواهد شد. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان آمادگی را به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا که از 20 سپتامبر تا 7 اکتبر در مالایزیا برگزار می شود شروع کرد. به جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 30 ژانویه ادامه می یابد، سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان زین‌الدین رحیموف 25 بازیگر را دعوت کرده است. رقیبان منتخب نورسان تاجیکستان در سبقه گروهی قهرمانی آسیا در مالایزیا توسط قرعه‌کشی که دیرتر برپا می‌گردد معلوم خواهند شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که از 1 تا 11 فوریه در تایبی چین برپا می‌گردد آماده می‌شود. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
الان 16 نفر دعوت شده برای تمرین‌های آخر پیش از مسابقات آسیا، از اون 14 نفر انتخاب می‌شود تا 23 ژانویه تمرین‌ها و نقشه گرفته شده است. بعد از اون مقصد داریم با چین سفر کنیم، در اونجا بازی رفیقانه گذرانده، بعد از اون با تایپه چین سفر کنیم.
یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در گروه بی یکمی فوریه با منتخب ژاپن، سیومی فوریه با تیم ازبکستان و پنجمی فوریه با دسته کره جنوبی رقابت میکند. مرحله پیشکی مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت که روز 20 ژانویه آغاز می‌یابد، با شرکت 8 دسته در دو گروه برپا می‌گردد. به گروهی از تیم‌های خسته ورز ناحیه باباجان غفوروف، روشن ظفرآباد، اشت ناحیه اشت و اسخط خوجند داخلند. گروهی بی را دسته های مکتب مخصوصی فوتبال شهری کانی بادام، پرواز فرودگاه بین المللی خوجند، خوجند شهری خوجند و استرفشن شهری استرفشن تشکیل می دهند. دو دسته بهترین از منطقه سوخت به مرحله نهایی مسابقات که ماه فوریه در دوشنبه برپا می گردد راه می یابند. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقات برای برنده جام تاجیکستان یک دوره آمادگی با بازی های پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شود. وی افزود:
تیاری با فکر من خوب رفته استاد است و ما باوری داریم از بازیگر خودمون که بازی خوب نشان می دهیم.
به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان، مسابقات برای جام فدراسیون فوتبال کشور در دو مرحله پیشکی و نهایی صورت می گیرد. در مرحله پیشکی مسابقات در سه منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان برپا می گردد. نصرالله کبیروف داور فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال از تاجیکستان سردار بازی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین شده است. وی بازی دور سوم گروه ا را میان غالبان جفت پلی آف هلال القدس فلسطین، السویک عمان و الجزیره اردن حکمی می کند. این بازی 5 مارت یا در فلسطین یا در عمان برگزار می شود. ضمن نصرالله کبیروف برای اولین بار به حیث سردار در مسابقات تحت سرپرستی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعیین شده است. با او در این بازی هموطنهایش اکمل بوریف و خسروی صدیقزاد کمک میکنند. وظیفه داور احتیاطی در این بازی بر دوش نماینده دیگری تاجیکستان داور فیفا گلمرادی سعدالله واگذار شده است. جهانگیر علیف نیم حمایتگری 21 ساله دسته استقلال دوشنبه در موسم امسالی فوتبال در باشگاه نصف قرشی جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی ازبکستان بازی میکند. ضمن علیف چهارمین عضو تیم منتخب ملی فوتبال تاجیکستان است که در موسم نو به باشگاه خارجی گذشته است. به اطلاع باشگاه فوتبال استقلال، جهانگیر علیف که دو سال اخیر در دسته استقلال بازی میکرد 15 ژانویه با باشگاه نصف قرشی ازبکستان قرارداد یک ساله به امضا رسانیده است. لیگنر تاجیک میتواند در حیط نصف در بازی پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا برای راه یافتن به مرحله گروهی مسابقات که 30 ژانویه در شهر قرشی مقابل الفیصل اردن دایر می شود شرکت ورزد. جهانگیر علیف در حیط دسته استقلال دو بار قهرمان تاجیکستان گردیده است. ضمن پیش از جهانگیر علیف سه بازیگری دسته استقلال و منتخب ملی تاجیکستان منوچهر جلیلوف، نوریدین داورانوف و فتح الله فتولایف برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتبال اندونزیا با باشگاه های این کشور قرارداد یک ساله به امضا رسانیده بودند. حملگر منوچهر جلیلوف 27 ساله در حیط باشگاه شری ویجایا، نیم حمایتگر نوریدین داورانوف 26 ساله در تیم مدورا یونایتد و نیم حمایتگر فتح الله فتولایف 27 ساله در دسته پرسیل لامونگان بازی میکنند. اینچنین حملگر روسیگی دمیتری برکوی 25 ساله که پارسال در دسته استقلال بازی میکرد برای آزمایش به تیم لکماتیوی تاشکند دعوت شده است. او در همین حال در حیط قهرمانی فعلی ازبکستان در امارات متحده عرب تمرین میکند. محسن محمدیف سرمربی تیم استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته در عین حال در ورزشگاه مرکزی دوشنبه به موسم نو آمادگی میبیند. وی افزود:
вся программа, которая у нас запланирована, мы всё выполняем.
همه برنامه‌ای که ما طرح‌ریزی کرده‌ایم با اجرا می‌رسانیم. رهبریت باشگاه
برای ما تمام شرایط ضروری را فراهم ساخته است که این ما را خرسند میکند.
نخستین
بازی رسمی استقلال در موسم امسال روز 22 ژانویه در مرحله پیشکی جام فدراسیونی فوتبال تاجیکستان برگزار می شود. رقیب استقلال دسته ЦСКА پامیر دوشنبه جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان می باشد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. گوشتگیری که یکی از نمودهای ورزش ملی تاجیکان است، از قدیم الایام تا به امروز در بین مردم شهرت دارد. به این نمود دوست داشته ورزش باستانی خرد و بزرگ توجه ظاهر می کنند. خوب، وضع امروزه گوشتی ملی در تاجیکستان چگونه است؟ در این موضوع صحبت داریم با مهمونی برنامه امان، پهلوانی معروف تاجیک و مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف.
امروز در جمهوری ما فدراسیه گوشتین ملی وجود دارد. طول چند سال است که قایده نوی که برامده است در گوشتین ملی تاجیکی، با همون قایده مسابقه های داخل جمهوری ولایتی و دیگر مسابقه ها در داخل جمهوری گذرانیده می شوند. در تمام معرکه ها ایدهای نیاگان ما و در تمام ناحیه و ولایت ها و شهرهای تاجیکستان مسابقه ها گذرانیده می شود.
شما همچون یک نفر کارشناس ساحه، برای بهبود وضع گوشتی ملی تاجیکی در کشور چند اندیشه ها دارید؟
برای رواج رونق گوشتین ما باید شرایط ها مهیا کنیم. تالارهای ورزشی در ما نمیرسند، چونکه گوشتین ما گوشتین قدیمی است. برای دیگر نمودهای گوشتی هم از این گوشتین بسیار فایده کلان میرسد، چون گوشتین های بین المللی همچون سامبا و سودا و دیگر گوشتین ها، چونکه زمینه همه همون گوشتین ها از گوشتین تاجیک سر میشد. من طول چند سال هایی که در هیئت دسته کچینی گوشتینگیران تاجیکستان بودم، در دوره اتحاد سابق اتحاد شوروی مسابقه های آسیای مرکزی میشدند، مسابقه گوشتین ملی در دولت‌های آسیای مرکزی. چند بار در این مسابقه ها شرکت ورزیدیم، دسته یکچینی گوشتینگیران تاجیکستان. و امروز من همین مسابقه در بعد پوش خوردن اتحاد شوروی در دیگر نیست، مسابقه آسیای مرکزی. و بعد پوش خوردن اتحاد شوروی گوشتین ما در گوشتین اوزبیکا بسیارتر امینا رواج رونق شد دادن در بین الملل، چون که ویا مسابقه جهانی تشکیل کردن و ما کمتر خفا موندیم از آنها. امروز برای رواج رونق این بسیارتر دقت دادن در کار، تالارها تشکیل کردن در کار، مربی های خوب تربیت کردن در کار.
در تاجیکستان حالا دو نمی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتیگیری میانی مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش بین ساکنان قسم شمالی مملکت مشهور است. همین طور نه آقای سلیمانوف؟
بله، اون کورش که در شمال جمهوری ما وجود دارد، میان به میان گوشتین میگیرند و قوازمایی و یا از قوازمایی گوشتین ملی کمتری فرق دارد. فقط قوازمایی از میان به میان سر میشد و گوشتین ملی تاجیکی ما چخیری که در بسیاری جایهای جمهوری تاجیکستان حاضر وجود دارد و تمام حرکت های گوشتین سامبو و زودو فقط از میانبان پایان از به دست گرفتن اجازه داده می شود و دیگر تمام حرکت ها، تمام هیله و نیرنگ ها در این وجود دارد. و گوشتین کورشی که حاضر در دولت ازبکستان حاضر رواج رونق یافته است و تا به درجه مسابقه های بین المللی و چمپیونات جهان در آنجا است، و هم گوشتین با نامش کورش است، ولی گوشتین از گوشتین ما یگان فرقتی ندارد. گوشتین تاجیک ملی تاجیکی برین من تمام حرکتاش، لباس پوشیدن، لباساش، دادن خال، غلطیدن به شکم و به پهلو، به این همش حرکت های گوشتین ما، چه خیلی قایده گوشتین ما هست در اونا هم همین و در قزاقستان هم همین گوشتین دوام دارد، همین خیلی گوشتین ما، ولیکن طرز لباس پوشی قزاق ها از اورنج جامه‌شون کلته کردگی ایزار می پوشیدگی و هم تا زانو هست.
تشکر زیاد برای صحبت.
مهمانی برنامه ما پهلوانی معروف تاجیک و مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
در کوچه های سر به تنهای بای مادرای درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم کلواری پاره پاره نسرین است